ساعت 17:05 عصر در ایران. آنچه میشنوید مشروع خبرهاست از رادیو فردا. وزیر کشور میگوید برغم افزایش نارضایتی ها تجمعات اعتراضی در ایران کاهش یافته است. انتقادها از صادق لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه افزایش یافته است. و نمایندگان مجلس ایران 10 طرح تازه علیه آمریکا به مجلس ارائه کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم و از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. وزیر کشور دولت حسن روحانی میگوید با وجود افزایش نارضایتی مردم میزان تجمعات اعتراضی در سال جاری 38% کاهش یافته است. عبدالرضا رحمانی فضلی این اظهارات را صبح روز یکشنبه در نشستی با معاونان استانداری‌های ایران در تهران بیان کرد. سخنان آقای رحمانی فضلی در حالی است که نهادهای مستقل حقوق بشری از شدت گرفتن سرکوب هر گونه اعتراض در ایران سخن میگویند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، در تازه‌ترین گزارش خود میگوید که طی یک سال اخیر آزادی بیان در جمهوری اسلامی محدودتر شد، نقض حقوق بشر از جمله حق حیات، حق آزادی و حق دادرسی عادلانه تداوم یافت و شمار اعدام‌ها به 253 تن رسید. سازمان عفو بین‌الملل نیز با انتشار گزارشی در بهار امسال تأکید کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت رو به وخامت رفته است. در ایران دامنه انتقادها از صادق لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه در فضای عمومی و رسانه‌ای در حال افزایش است. در تازه ترین مورد محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین قم بدون ذکر نام صادق لاریجانی از نامه منسوب به او خطاب به رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کرده است. برخی شبکه‌های اجتماعی میگویند صادق لاریجانی در نامه به آیت الله خامنه ای از بازداشت معاون سابق خود انتقاد و تهدید به ترک ایران و اقامت در نجف کرده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاست آن را صادق لاریجانی بر عهده دارد، نامه او به رهبر را تکذیب کرده است. روزنامه‌های ایران نیز در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره افزایش انتقادها از صادق لاریجانی منتشر کرده و شبکه‌های تلویزیونی حکومتی نیز انتقادات از او را بازتاب دادند.
مجلل‌ترین حوزه الان مال کیه؟ رئیس قوه قضاییه سابقه، رئیس این قوه دوباره داره میسازه، اون یکیش که در تهران رئیس قوه مجلس بوده مثلا قبلا، رجال مثلا امام جمعه فلان شهر فلان استانه.
در مقابل این انتقادها علی مطهری نماینده مجلس و مرتضی مقتدایی عضو ارشد جامعه مدرسین قم از انتقادهای علنی علیه صادق لاریجانی انتقاد کردند. در جلسه علنی روز یکشنبه 10 طرح نمایندگان مجلس علیه آمریکا اعلام وصول شد. از جمله موارد این طرح الزام دولت به شکایت علیه هالیوود در دادگاه‌های بین‌المللی و الزام دولت به پیگیری حقوق قربانیان و خسارت دیدگان کودتای 28 مرداد است. نمایندگان مجلس دلیل ارائه طرح خود برای شکایت از هالیوود را ساخت فیلم‌ها و سریال‌های ضد ایرانی و ارائه تصویر غیر واقعی و کذب از مردم و جامعه ایران اعلام کردند. نمایندگان مجلس ایران در طرح خود خواستار تحریم جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، استیو منوچین، وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا و تد کروز، سناتور و سیاستمدار آمریکایی شدند. ارائه این طرح‌ها در حالی است که مشخص نیست جمهوری اسلامی امکاناتی برای تحریم مقام‌های آمریکایی در اختیار داشته باشد. حدود 200 تن از زنان محبوس در زندان قرچک در نامه‌ای به مدیر کل سازمان زندان‌های تهران با نامناسب خواندن وضعیت این زندان به آن اعتراض کردند. در این نامه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، با اشاره به میزان فشار بر زندانیان آمده است که این فشار برخی از آنها را به خودزنی وامی دارد. نویسندگان این نامه میگویند شماری از زندانیان این بازداشتگاه سال هاست تنها راه تأمین مخارجشان شستن لباس دیگر زندانیان است. دو روز پیشتر نیز عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان زندانی در همین زندان، در نامه ای قرچک را نام مستعار جهنم توصیف کرده بود. فروردین ماه گذشته وزارت خارجه آمریکا در گزارش حقوق بشر خود نسبت به وضعیت زندان قرچک ورامین انتقاد کرده بود.
یکی از به رادیو فردا گوش میکنید.
اما یکی از نماینده های مجلس به نقل از رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خبر داده که جمهوری اسلامی به زودی کار برای سانتریفیوژ های نسل IR8 یا IR8 رو در دستور کار خودش قرار میده. این خبر رو حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون موسوم به نمایندگان ولایی عنوان کرده، بعد از دیداری که گفته میشه این فراکسیون با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران داشته. به گفته سازمان انرژی اتمی ظرفیت غنی‌سازی سانتریفیوژهای IRR8 حدود 20 برابر بیشتر از سانتریفیوژهای نسل اول. اما برای بیشتر دونستن درباره این ماجرا همراه هستیم با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای از شهر وین اتریش پای خط تلفنی ما هستند، به طور زنده با ما هستند. آقای بیات خوش اومدید به برنامه. این سانتریفیوژهای IR6 یا 6 تا 8 چی هستن اصلا؟ چه فرقی دارن با سانتریفیوژهایی که ما قبلا اسم ازشون میشنیدیم بیشتر؟
یک نسل اوله، در واقع اون مدلیه که گرفته بودن از پاکستان و روشکاکه، مدل اولیه است. توی مدت برای بهتر کردن این سیستم سانتریفیوژا کار شده و در نسل‌های گوناگونی تا نسل 8 توسعه داده شدن. یه مشخصه مهم این سرعت چرخیدنشونه، اما مسئله اساسی کیفیت کارش هم هست. یعنی اینی که صرفا مثلا یک سانتریفوژی تند بچرخد اما به زودی خراب شود یا به زودی از کار بیفتد، خب این نتیجه مثبتی ندارد. یعنی مخلوطی از بهتر شدن کیفیت تولید سانتریفوژ به اضافه تغییرات تکنیکی درش که از جمله مثلا سرعتشه. البته صنعت سانتریفوژ چیز کاری های زیادی داره که من در مورد این مشخص ایران از جزئیات درست خبر ندارم، اما بسیاری موضوعات دست به دست هم میدن و باعث میشن که ظرفیت جداسازی افزایش پیدا کنه. دیگه که شما اشاره کردید نسل 8 برابر نسل 1 ظرفیت جداسازی داره، در حال مخلوطی از این دو تاست و اطمینان در کارش، چون شما باید حساب کنید که سانتریفوژا توی آبشارهای پشت سر هم کار میکنن، کافیه یکیش از کار بیفته که تمامش آبشار خوابیده. از این نقطه نظر کیفیتش که به زودی از کار نیفتد، خراب نشود، نقش بسیار مهمی بازی میکنه.
آقای بیات، آیا ذیل برجام ایران میتونه از این سانتریفیوژها استفاده بکنه؟ آیا استفاده و راه اندازی اینها خودش بالقوه میتونه نقض توافق اتمی محسوب بشه یا خیر؟
در برجام پیش بینی شده که ایران میتواند اقدامات پژوهش و توسعه سانتریفیوژها رو ادامه بده تا نسل 8، منتها معمولا محدود است که به دو قطعه، یعنی به طور همزمان بیش از دو قطعه کار نکنن، اما به هیچ وجه وارد پروسه تولید نشن. تنها یک سال و نیم قبل از پایان 10 سال، یعنی 8 سال و نیم بعد از انعقاد برجام، ایران اجازه دارد که کاسکادهای که آبشارهای دارای 30 عضو، 30 سانتریفوژ از این نسل 8 یا 6 یا 7 به کار بندازه. تا اون موقع فقط 2 تا بیشتر اجازه نداره. از این نقطه نظر صحبتی که گفته میشه آقای صالحی کرده خیلی روشن نیست. معلوم نیست که آیا واقعا قصد دارن مثلا وقتی صحبت از 20 سانتریفوژه که آیا 20 سانتریفوژ رو به کار بندازن، یا یعنی که قطعات لازم برای تولید 20 سانتریفوژ رو آماده کردن. این لحاظ روشن نیست، اما قطعا اگر که به همچین اقدامی دست بزنن، یعنی که اولا بیش از 2 سانتریفوژ از هر نسلی به کار بندازن و ثانیاً به طریق اولا اگر به نحوی وارد پروسه تولید بکنن، این نقض برجام خواهد بود.
سپاسگزارم آقای بیات، بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای از شهر وین اتریش با ما بودن.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
ساعت 17 دقیقه است در ایران. شما شنونده رادیو فردا هستید. قبل از اینکه در این بخش خبری بریم برسیم به یک خبر هنری و به جشنواره جهانی فیلم لوکارنو سر بزنیم، از هنگ کنگ بگیم. اعتراض‌ها علیه سیاست نزدیکی بیشتر به چین در منطقه هنگ کنگ همچنان ادامه دارد. خبرها از پیوستن هزاران دانش آموز و معلم به صفوف معترضان در 11 هفته اعتراض‌ها حکایت دارد. شماری از معترضان قرار است امروز یک شنبه بار دیگر به خیابان‌ها بیایند. از دیگر سو روز شنبه 10,000 نفر نیز در راهپیمایی حامیان پلیس هنگ کنگ شرکت کردند و علیه هر گونه خشونت شعار دادند. معترضان در 11 هفته گذشته در روزهای آخر هفته روانه خیابان‌ها شدند. همچنین انفجار در یک مراسم عروسی در غرب کابل دست کم 63 کشته و 182 زخمی بر جای گذاشته. دقایقی قبل گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این انفجار رو بر عهده گرفت. برگردیم به خبر هنری. جشنواره جهانی فیلم لوکارنو، یکی از قدیمی ترین و مهمترین جشنواره های سینمای جهان، دیشب در شهر لوکارنوی سوئیس به کار خود پایان داد. جایزه اصلی این دوره از جشنواره لوکارنو به فیلمی از پرتغال رسید. محمد عبدی، نویسنده و منتقد سینمایی که در این دوره از جشنواره لوکارنو حاضر بوده، درباره این جشنواره گزارش می‌دهد.
یوسپلنگ طلایی یعنی جایزه اصلی جشنواره جهانی فیلم لوکارنو که امسال 72 دوره اش را برگزار می‌کرد، به صاحب نام‌ترین چهره حاضر در بخش مسابقه بین‌الملل این جشنواره رسید. پدرو کوستا، فیلمساز پرتغالی که با سبک و سیاق غریب خود شناخته شده است و این بار در فیلمی به نام ویتالینا وارلا که نام شخصیت اصلی فیلم است، داستان زنی آفریقایی را دنبال می کند که به دنبال مرگ شوهرش وارد لیسبون در پرتغال می شود. 99% نماهای فیلم در شب می گذرند و داستان این زن به صورت مونولوگ روایت می شود. فیلم بیشتر بر تصاویر متمرکز شده تا روایت، از این رو تماشاگران خود را می تواند به دو دسته مختلف کاملا موافق یا مخالف فیلم تقسیم کند. جایزه ویژه داوران به بلندای موج ساخته پارک جون بوم از کره جنوبی رسید، در حالی که یوسپلنگ افتخاری امسال هم نصیب بونگ جون هو، دیگر فیلمساز شهره این کشور شده بود که امسال نخل طلای جشنواره کن را هم ربوده بود. نکته عجیب درباره داوری امسال به ریاست کاترین بریا، فیلمساز فرانسوی، نادیده گرفتن کامل فیلم زیبای مادری ساخته ماورا دلپرو بود که به گمان بسیاری از منتقدان بهترین فیلم امسال بود. در جشنواره لوکارنو امسال 246 فیلم از سراسر جهان نمایش داده شد که اغلب آنها اروپایی بودند. در مجموع به جز حضور گسترده فیلمسازان زن، تغییر عمده‌ای در جشنواره امسال که با مدیریت تازه برپا شده بود احساس نمی‌شد. در پی بی‌توجهی چند ساله اخیر این جشنواره به سینما ایران، امسال هم تنها یک فیلم ایرانی از انبوه فیلم‌هایی که درخواست شرکت در لوکارنو را ارائه کرده بودند پذیرفته شد. نوت‌های مسی یک رویا ساخته رضا فرهمند، یک مستند داستانی که تلاش یک پسر 10 ساله برای برگزاری کنسرت در ویرانه‌های سوریه را به تصویر می‌کشد. سیما خاتمی، فیلمساز ایرانی ساکن فرانسه، هم دیگر فیلمساز ایرانی بود که در این جشنواره شرکت داشت. با فیلم مستندی به نام جروم بل درباره این رقصنده و طراح رقص معروف که به طور مشترک با آلدولی کارگردانی کرده بود.
کم کم به ساعت 17:15 دقیقه یا 5:15 عصر در ایران نزدیک میشیم و همینطور به پایان این بخش خبری. از شما دعوت میکنم تا با یکی از راه‌های ارتباطی رادیو فردا در تماس باشید. اگر نظری درباره خبرها دارید برای ما بفرستید. شماره تماس پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست 2042022112 2112. 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها رو خواهید شنید. تا اون موقع با رادیو فردا همراه بمانید.